نی نیست، همچنان میتونیم اگر خودمون زمین رو از بین نبریم زنده بمونیم.
دقیقاً بحران خورشیدی فعلا در پیش رو نداریم.
آها خب، چه دانستنی‌های جالب دیگه در مورد خورشید داریم؟
با یه سوال حالا اینو شروع بکنیم. به نظر شما خورشید چه رنگیه؟ قرص خورشید چه رنگیه؟
اون چیزی که ما میبینیم از اینجا زرده، ولی من شنیدم از جاهای دیگه اگر نگاه بکنیم ممکنه سفید به نظر بیاد.
جاهای دیگه یعنی کجا؟
مثلا سیارات دیگه، مثلا
از فضا اگه به خورشید نگاه کنیم، خب خورشید نورش سفیده.
خب
اثر سفیدی که توی استودیوها توی برای فیلم برداری جای دیگه استفاده میکنن بهش میگن نور 5800 کلوین. بر اساس همین نوری که ما داریم میبینیم، نور قرص خورشید سفید تعریف شده.
درسته.
حتی فضانوردانی که روی سطح ماه رفتن و عکس گرفتن، عکسی که ببینید هیچ فرق نمیکنه اونها با لباسی که روی زمین هست، توی تصاویر رنگش فرق نمیکنه.
بله.
در حالی که اگه رنگش زرد باشه یا مثلا حالا نارنجی باشه یا چیز دیگه‌ای باشه، میشه مثلا نورپردازی با لامپ قرمز یا لامپ نارنجی، باید این رنگ تفاوت بکنه.
آها.
اتفاقی که میفته روی زمین اینه که نور سفید خورشید میاد و از درون جو عبور میکنه. جو در حال یک لایه اپتیکیه، باعث میشه که این نور تجزیه بشه.
بله.
مثل این وقتی که نور از درون منشور عبور میکنه، منتهی شدتش خیلی کمتره. معمولا وقتی که در مثلا حالت‌های طلوع یا غروب، وقتی که هوا غبار داشته باشه، لایه‌های زیاد داشته باشه، شامل ابر باشه، می‌بینید که خورشید به رنگ‌های نارنجی یا حتی قرمز دیده میشه موقع طلوع یا غروب، چون از لایه بسیار طولانی جو عبور می‌کنه. اما وقتی هوا خیلی تمیز باشه، مثلا شما بالای کوه برید یا مثلا مثل دیشب که بارون اومده، حالا اگه امروز هوا صاف بود شما می‌تونستید ببینید که هم رنگ آسمون آبیه، خیلی شفافتریه، و هم قرص خورشید به سفید نزدیکتره.
بله.
این به خاطر اینه که نور سفید وقتی میاد وارد جو ما میشه، بخشی از نور آبیش پراکنده میشه توی جو و اون باعث میشه که نور آبی از همه طرف به چشم ما برسه. ما تصور بکنیم که یه آسمان آبی وجود داره.
آها.
بخاطر همین سفیدی که خود آبیشو کم بکنید به زرد متمایل میشه.
خیلی عالی. حالا من یه سوال از شما بپرسم. من یه سوال، آیا به نظرتون خورشید پشتش به ماست؟
خورشید داره میچرخه.
بله. آقا یه بنده خدا یه کلیپی چند وقت پیش منتشر شد، داشت همین منظومه شمسی و جایگاه سیارات و اینا صحبت میکرد و میگفت خورشید پشتش به ماست و حالا حتما شما اون کلیپ رو ندیدید.
نه.
آره. یه تحلیلای خاص خودش رو داشت در مورد جایگاه خورشید و اینها.
البته یه اتفاق میافته، خورشید به هر حال یک جسم سولد نیست. خب نقاط مختلفش با سرعت‌های مختلفی میچرخن. و برای ما خیلی مهمه که بدونیم در هر لحظه در سراسر خورشید چه اتفاقی میفته. خب به تب من الان نمیتونم بفهمم که پشت خورشید چه خبره، تا اینکه حدود 14 روز بگذره خورشید بچرخه و پشتش بیاد رو به من قرار بده.
و ما داریم با سرعت چیزی حدود 107-8 کیلومتر بر ساعت دور خورشید میچرخیم، درسته؟
نه، یه ذره بیشتره.
بیشتره.
ما سرعتی که داریم میچرخیم 30 کیلومتر بر ثانیه است.
آها، بر ثانیه.
زد در 3600 اش که بکنید، یه هزار شما کم گفتید، 108000 کیلومتر بر ساعت میشه.
آها، یعنی اون رقم باید زد در 1000 بکنیم. خیلی سرعت عجیب غریبیه.
سرعتی که داره دور خورشید میچرخه 30 کیلومتر بر ثانیه، ولی خب ما متوجهش نمیشیم به خاطر اینکه زمین خیلی بزرگه. درست مثل چیه؟ درست مثل وقتی که شما سوار هواپیما هستید و در شرایط هوای پایدار دارید حرکت میکنید. اگر صدای موتور هواپیما رو بتونیم حس بکنیم، پنجره ها رو ببندیم، شما نمیتونید احساس بکنید که هواپیما داره حرکت میکنه، یا اتوبوس یا هر چیزی که توی جاده صاف به نرمی حرکت بکنه، شما نمیتونید احساس بکنید. به هر حال جرم بزرگی که داریم، ما داریم باش حرکت میکنیم. حالا در مورد خورشید و پرسش خورشید، من داشتم میگفتم این جمله رو بگم، چون ما دوست داریم بدونیم که هر موقع توی خورشید چه اتفاقی میفته. دو تا فضاپیما فرستادیم به نام استریو A و B.
بله.
که اینها رفتن 120 درجه تو مدار زمین جلوتر و عقبتر قرار گرفتن.
بله.
که ما بتونیم مثل آرم شرکت بنز که زمین وسط، دو تا یه فضاپیما جلوتر یه فضاپیما عقبتر، سه نمای مختلف از سه نیمکره متفاوت خورشید رو بتونید همزمان رصد بکنیم. به این ترتیب میتونید تصویر 360 درجه از خورشید رو داشته باشیم و خب این خیلی برای ما مهمه که بتونیم در هر لحظه تو خورشید داره در سراسر خورشید چه اتفاقی میفته.
بسیار عالی.
یکی از پیشرفت‌های بزرگ در حوزه رصد ماهواره‌ای خورشیده. و خب فضاپیمای پارکر هم که شما اشاره کردید، با اون سپر بسیار پیشرفته‌ای که براش طراحی شده و داره الان از از خورشید میگذره.
بله.
و هر حال امیدواریم که بتونه داده های خیلی دقیق‌تری برای ما فراهم بکنه.
انشالله.
حالا حالا هم زوب نمیشه، خیالتون راحت.
انشالله. چقدر خوب. چقدر از بنز آقا پول گرفتی تبلیغشون کردید؟
نه، این به خاطر اینکه شناخته شده ترین نشانیه که بله. وجود داره.
کلا بحث خودروسازی امروز در برنامه ما که در مورد خورشیده خیلی پررنگه، قبل از اینکه با شما ارتباط بگیریم یه بحثی شد. آره، سپاسگزارم. مرحبا. ممنون.
خواهش می‌کنم. البته اونا که چیز نیست، وقتی که هدف این باشه که شما بخواید ترویج علم بکنید و موضوع دقیق‌تر برای مردم مطرح بکنید، باید از مثال‌های روزمره‌ای که وجود داره استفاده بکنید. نمی‌تونید بیاید بگید که یک دایره رو به سه قسمت تقسیم می‌کنیم، زاویه 120 درجه بذاریم و اینها. اونم حالا هرچند که شرکت معروفی است، ولی خب اونم آرزوش این بود که بتونه صفی برای مشتریاش تهیه بکنه و همینجوری پشت در شرکت بنز مردم صف ببندن که بیان خودروهاشو بخرن. متاسفانه اونم آرزوشه که اتفاق مثل خودروسازهای داخلی براش پیش بیاد.
آره، امیدواریم اونم انقدر خوشبخت باشن. خیلی سپاسگزارم آقای ذوالفقار دانش عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار. کاوشگر کوتاه اما سرشار از شگفتی. کاوشگر رو 9 تا 10 صبح از رادیو جوان بشنوید. کاوشگر. خب، تا بحث داغه یک بار دیگه تکرار بکنم که ما در اولین فرصت قراره یک ویژه برنامه بریم در مورد همین اتفاقات اخیری که در حوزه خودروسازان داخلی رقم خورده و گپ و گفتایی که رد و بدل شده. حتما دانسته ای، سندی، مدرکی، تجربه ای، هر چیزی که داری، چه صوتی چه تصویری، به دست ما برسونید. بهترین راهش هم همین سایت رادیو جوان، radiojavan.ir، radiojavan.ir، که الان یک قابلیت اضافه شده که شما هر صوتی، هر تصویری که داشته باشید میتونید خیلی راحت از طریق بخشی از سایت این رو به دست ما برسونید و ما در برنامه‌ها نهایت استفاده رو ازش ببریم. تو بخش ثبت آراء مخاطبان هست. خب، یه بحث رو میخوام الان با ضمن اینکه ازتون میخوام که به دو شماره تلفن 224000 و 225952 تماس بگیرید و اگر دانسته ای اطلاعاتی در مورد خورشید دارید حتما به دست ما برسونید، و اون هم اینه که چندین دهه بشر به قدرت لایز خورشید برده در بحث انرژی و داره نهایت استفاده رو ازش میبره. نمونه بارزش همین کشور چین که طبق پیشبینی‌هایی که انجام داده تا سال 2025، یعنی همین 6 ساله، 3000 فرصت شغلی از طریق هنل‌های خورشیدی که توی مناطق مختلف سرزمین خودش نصب میکنه داره ایجاد میکنه. کشور چینی که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره اینجوری داره اشتغال ایجاد می‌کنه. و ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که از 365 روز سال حدود 300 روزش کاملا آفتابیه، یعنی چیزی که شما در لندن نمیتونی داشته باشی، در نروژ نمیتونی داشته باشی، در خیلی از کشورهای دنیا، در خیلی از مناطق کره زمین نمیتونی داشته باشی. ما داریم و از این نعمت خدادادی رایگان هیچ استفاده‌ای تقریبا نمیبریم، و ای کاش میتونستیم یک کارشناس مسائل مذهبی رو الان بیاریم پشت خط، ازش بپرسیم که آقا همچین نعمتی رو اگر خدا بهتون بده و شما بی توجه باشید بهش، شما مسلمونی در یک اسلامی داری زندگی میکنید و وظیفتون از نعمات الهی نهایت بهره رو ببرید در جهت زندگی بهتر، و زمانی که شما از همچین چیزی دارید چشم میپوشونید، این حکمش چیه؟ آیا گناهه؟ گناه کبیره واقعا به حساب نمیاد؟ این حکمش چیه؟ این که میبینید کشورهای مختلفی که خیلی تعداد روزهای آفتابیشون کمتره دارن چندین گیگاوات برق تولید میکنن از طریق انرژی خورشیدی، و ما همچنان اندر خمه کوچه ایم. مردمی که در جنوب کشورمون در جزایر دارن زندگی میکنن، همون جزایر تنب کوچک و بزرگ و اون جزایری که انقدر سرشون غیرت داریم، باید پول کولر در دمای 60-70 درجه سانتیگراد، خب ما نمیتونیم بریم پنل خورشیدی براشون نصب بکنیم که اینها راحت تر بتونن زندگی بکنن. اون صیادی که تو جزیره چه میدونم لاوان داره زندگی میکنه و کل درآمد یک ماهش رو اگر بخوای رصد بکنی شاید به 200-300 هزار تومان نرسه، چطور میتونه 300-400 هزار تومان در ماه پول برق بده برای اینکه کولر روشن باشه و از گرما تلف نشه؟ یه مقدار در مورد این بیشتر کار بکنیم، مطالعه بکنیم و بره توی سبد مطالبات مردمیمون. همین بحث برق و آبنومان و آبونمان و این نمیدونم کدومش هم درسته، این انقدر صحبت میشه در موردش، آبونمان خانم علیدادیانی میگن درسته، که هر ساله میگن قیمت برق قرار افزایش پیدا کنه و اینا، اگر این پنل‌های خورشیدی در سرتاسر ایران نصب بشه دیگه ما خودمون، ما مردم تأمین کننده انرژی برق برای دولت خواهیم شد و میتونیم برق رو بفروشیم به دولت. الان در چین، در امریکا، در ژاپن، در هند، اینا رو دارم از روی لیست میخونم، در آلمان، در ایتالیا، در انگلستان، در فرانسه، استرالیا، در پاکستان، در پاکستان همین بغل گوش خودمون، دارن 10 گیگاوات در روز برق تولید میکنن از طریق انرژی خورشیدی. اینقدر دست رو دست نذاریم و نسبت به نعمات خدا بی توجه نباشیم. 9:33 دقیقه و 10 ثانیه است، بریم بخشو بشنویم و برگردیم.
ماه نوامبر بود که پژوهشگران چینی راکتور تجربی پیشرفته ابررسانه توکامک رو معرفی کردند. یه خورشید مصنوعی که از روند همجوشی هسته‌ای خورشید واقعی برای تولید انرژی الهام گرفته و طوری طراحی شده تا با دستیابی به دمای الکترونی 100 میلیون درجه سانتیگراد به نقطه عطفی در فناوری همجوشی هسته‌ای تبدیل بشه.
According to a spokesperson from the China National Nuclear Corporation, China's artificial sun could be completed by the end of this year. Artificial sun is the nickname for China's HL2M tokamak device, designed to mimic the nuclear fusion reactions occurring within stars.
موفقیت این دستگاه میتونه نقطه عطفی تو تجربه دمای یونی باشه و بشر رو یه قدم به مهار نیروی همجوشی هسته‌ای نزدیک‌تر کنه. یکی از مقامات شرکت ملی هسته‌ای چین در نشست سالیانه کنفرانس مشورت سیاسی چین اعلام کرد که مهندسان میخوان ساخت توکامک HL2M رو در سال 2019 به پایان برسونن. خورشید مصنوعی پلاسما به طور عمده از الکترون‌ها و یون‌ها تشکیل شده. دستگاه‌های توکامک موجود در چین تونستن به دمای بیش از 100 میلیون درجه سانتیگراد در هسته پلاسما و دمای یونی 50 درجه سلسیوس دست پیدا کنند و این یونه که انرژی دستگاه رو تولید میکنه. با توجه به گفته ها تو کمک HL2M میتونه به دمای 100 میلیون درجه سلسیوس که تقریبا 7 برابر گرمتر از دمای یونی خورشید واقعی دست پیدا کنه.
دسترسی به انرژی بی پایان و پاک خورشید یا همان فرایند همجوشی هسته ای در خورشید دیگر یک رویا نیست. هدف نهایی از ساخت خورشید مصنوعی این ساخت راکتوری پایدار با انرژی همجوشی هسته ایست. این خورشید که ایست نام دارد یک راکتور توکامک است. توکامک دستگاهی است که در آن پلاسما به وجود می آید و برای ایجاد تعادل در پلاسمای به وجود آمده از مغناطیس استفاده می شود.
اگه این اطلاعات درست باشه، یکی از سه چالش برای رسیدن به هدف مهار کردن همجوشی هسته ای رفع شده و این دستگاه میتونه الگویی برای راکتورهای همجوش هسته‌ای در آینده باشه تا رویای انرژی پاک و ارزون به واقعیت نزدیک‌تر شه.
در مورد دمای سطح خورشید خیلی صحبت کردیم و اعداد و ارقام مختلف و اون بازه دمایی رو خدمتون گفتیم، بین 3200 تا 6000 خورده ای، 3700 تا 6200 درجه سانتیگراد و یه مقدار بالاترش مثلا 500000 درجه سانتیگراد. اما فراموش نکنیم که در هسته همین کره زمینی که ما روش قدم میگذاریم و داریم روش زندگی میکنیم هم همچون گرمایی رو داریم، یعنی دمای معادل دمایی سطح خورشید رو ما در هسته کره زمین داریم و دیگه واقعا این عجایب خلقته که چطور با همچون گرمایی ما انقدر راحت داریم بر روی سطح کره زمین زندگی میکنیم. یه سری دانستنی جالبی دیگه در مورد خورشید بگم. اگر شما مثلا چیزی حدود 70 کیلوگرم وزنتون باشه روی کره زمین، اگر به روی سطح خورشید و ذوب نشید و سالم بمونید در شرایط ایدئال و فرضی، چیزی حدود 2 تن وزن خواهید داشت، چیزی حدود 2000 کیلوگرم وزن خواهید داشت به خاطر اون شتاب گرانشی که در سطح خورشید هست. و خورشید خوره هیدروژنه، یعنی بیشترین چیزی که مصرف میکنه هیدروژنه. هر ثانیه 4 میلیون تن هیدروژن داره توسط خورشید مصرف میشه، چون 75% حجم خورشید رو هیدروژن، 23% رو هلیوم و 2% رو عناصر سنگین‌تر تشکیل دادن که میگن چند میلیارد سال دیگه، مثلا 5 میلیارد سال دیگه که تبدیل خواهد شد به یک گوله سرخ، از اون زمان به بعد دیگه هیدروژن رو کمتر میکنه، هلیوم بیشتری مصرف میکنه که یکی از علل گرم شدنش هم همون خواهد بود. و خیلی چیزهای دیگه، مثلا از این همه تابشی که بر روی سطح سیارات مختلف داره، خورشید 30%ش به فضا دوباره برمیگرده و 70%ش جذب میشه، مثلا بر روی کره زمین جذب اقیانوس ها و درختان و ابر ها و حالا سایر بخش های زمین میشه. اما کارفوممون اومدن پشت خط تلفنی کاوشگر، آقای مهرجو عزیز، احسان مهرجو، مدرس نجوم، که افتخار همسایه‌شون در داخل استودیوی کاوشگر هم داشتیم چند ماه پیش. آقای مهرجو سلام، صبحتون بخیر.
جناب خدا، من هم سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای رسولی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه کاوشگر در خدمتتون هستم.
آقا چه خبر، خوبین؟
ممنون، سلامت باشید.
من برنامه رو هستیم.
این افتخارش از ابتدای برنامه شنونده کاوشگر بودم تا این لحظه و خیلی مایل هستم اگر اجازه بدید چند تا نکته رو که مرتبط با صحبتی که تا اینجا شد اشاره بکنم و یه نکته جدید هم خودم بهش.
چقدر رولی حتما اضافه بکنم. صرف با گوشی می‌فهمم.
تو نکته خیلی خوبی گذاشتید، بحث حالا پنل های خورشیدی رو اشاره کردیم چند دقیقه قبل. من فقط خواستم این نکته رو مردم اعلام بکنم، البته کسانی که حالا قطع زمینی دارند، خیلی ها زمین دارند بلا استفاده یا ممکنه مثلا ارثی بهشون رسیده باشه یه جایی یه گوشه‌ای و به خاطر اینکه حالا کسب و کار خودشونو دارن اصلا فرصت نمی‌کنن روی اون زمین بمونن یا کشاورزی بکنن. خبر خوب، خیلی از مردم نمی‌دونن و نمی‌دونن چرا متاسفانه ولایت نیرو و رسانه‌ها خیلی بهش اشاره‌ای نکردن توی این سال‌ها، اینکه در نظر قانونی ولایت نیرو چند سالی که رسما اعلام کرده کسانی که در زمین‌های خودشون پنل‌های فتوولتاییک بتونن نصب بکنن و در واقع از نور خورشید برق تامین بکنن، به قسط اول و امین 20 ساله وزارت نیرو از اونها میگه و بهشون پول پرداخت. یعنی شما کافی وزارت نیرو سایت سانا، سازمان انرژی های نو، یه سری فرم هست اونجا، اون فرم ها رو پر میکنید، بعد میرید اونجا صحبتتون رو میکنید، قرارداد میبندن، پنلتون رو میان چک میکنن، اوکی باشه وصلش میکنن به سامانه در واقع کشور، در واقع شما دیگه هیچ کاری نمی‌کنید، فقط یه نگهداری ماهانه باید کردن سطح پنل هاست که موقع غبار زیادی نشینه روشون که بخوادش بیاد پایین و شما عملاً با یک هزینه کار میکنید که من این رو یک بار نشستم حسابم، شما مثلا اگر یه زمین 1 متر فقط زمین 1000 متری باشه کسی بیاد این کار انجام بده، سه یالونه که وزارت نیرو میده سرمایه طرف رو برمیگردونه و مادامی که اون وسایل سالم باشه ماه به ماه طرف شخص داره اولا پول اعتباری
دیگه نگرانیه نمیدونم نرسیدن محصول و شرایط کاشت و داشت و برداشت و
حالا اینو چقدر ازم بخرن، دولت گوجه رو چه من پیاز و سیب زمینی خوب میخره نمیخره، بارون زده خراب شده محصول دیگه، اون دغدغه هم افراد ندارن و یک انرژی رو به سیستم برکشا دارن ترجیح میکنن. این یک نکته. نکته بعدی این که یاد ما داریم با خورید، من گفتم که حیفه که مردم در جنگ قرار نگیرد، چه احتمالاً به زودی در رسایلش خواهیم بود که 19 روز دیگه که گذر سیاره از مقابل خورشید، این پدیده که اینجور نیست که مثل خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی هر سال در چند نوبت رخ بده، 20 ماه تقریبا هولوش ساعت 4 و 5 دقیقه عصر سیاره عطارد از مقابل قرص خورشید عبور میکنه و تا غروب خورشید که خورشید میگه 0 ساعت 5 این اتفاق این پدیده قابل مشاهده است، چون سیاره عطارد کوچیک و ریزه با چشم نمیتونی ببینی، نیاز به تلسکوپ هستش که خورشید باشه، اما پدیده نادریه، بعد فکر میکنم 13 و بعدش میره دیگه فکر بود 100 سال رخ بده. نکته بعدی خورشید گرفتگی داریم که 5 دی‌ماه رخ میده، خورشید گرفتگی به صورت کلی از نوع هی هستش و پدیده از زمین زیاد، ماه وقتی از مقابل خورشید کوچیک‌تر داره دیده میشه نمیتونه کامل خورشید رو بپوشونه، وقتی میاد دقیقاً جلوی خورشید قرار میگیره یه رینگی دوره ما هست که ما خورشید رو داریم،
ببینید
به خاطر به این خورشید گرفتگی حلقوی میگیم. در کشور خودمون خورشید گرفتگی کلاسیک نوعش البته تهران هولوخوش 60% 61% خورشید میگیرن درصد گرفت 60%، اما وقتی می جنوب در نقاط جنوبی تا 84-85% خورشیدی افتگی قابل پس. اما اگر کسی بره پایین‌تر هنوز کسانی در قطر باشن توی اون کشور به صورت 100% روی دیده میشه. شو بهش ای بکنیم.
فقط من قبلش این اشاره رو بکنم حتما. که برای اون خورشید گرفت کلی اینا هست که اشاره کردمون و این تهران در اون روز انقدر هواش تمیز باشه که ما به دقل همون جزئیش رو هم مشاهده بکنیم. یه نکته اون بحثی که فرمودید پنل‌های خورشیدی و زرایی و اینها ما زمین‌های لم یزرع در کشورمون زیاد داریم مخصوصا تو ناحیه مرکزی و جنوبی کشورمون و اونها خیلی مناطق خوبی هستند. نقطه زمین هم همونجاست دیگه در کویر، یعنی اون زمین‌ها رو بریم به سمت
قرار چه زمین و جایی باشه که در واقع سیستم برق‌رسانی هم نزدیکش باشه که اون در واقع کابل بیاد تجربهشه تو.
آره اینو میخوام بگم که الان یهو دیگه هر کس حالا این برنامه رو میشنوه پا نشه نمیدونم اون زمینی محصول خوبی داره میده و اونو تبدیل بکنه.
در واقع به همه توصیه نمیشه که این کار تو طرف ممکن اگه خودش به کار سودش برای بیشتر باشه ولی این برای کسانیه که اصلا میتونن به دید شغل دوم به قضیه نگاه بکنن و فهم ندارن که کار کشاورزی بکنن. در واقع اونا توصیه میشه.
آقا بشن که
ساینا اون سانا بازاها اسم ماشین
قسمت ها ببین
آره سایت